باشید و محتوای برنامه را هم دنبال کنید. در گزارش های این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا، رهبران جهان انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان را به رئیس جمهور ترکیه تبریک گفتند، ولی کارشناسان میگویند که رسیدگی به اوضاع اقتصادی ترکیه بزرگترین آزمون فرارای اردوغان خواهد بود. بعد از توافق قصر سفید و رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده برای بلند بردن سقف قرضه حکومت ایالات متحده، حال رهبران احزاب دموکرات و جمهوری خواه تلاش ها برای تصویب این اقدام در کنگرس را آغاز کردند. و ژاپن میگوید که در صورتی که میزایل های کوریای شمالی خاک ژاپن را تهدید کند، آن را منهدم خواهد ساخت. با سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 29 ماه می سال 2023 است و این برنامه بر شکل زنده و مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با چند سرخط خبر و تحلیل این ساعت آغاز میکنم. جهان و حزب مخالف به پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه واکنش نشان دادند. همکارم فرخنده پیمانی شما را در جریان تحولات مرتبط و نتایج انتخابات ترکیه قرار می‌دهد. از سوی دیگر نظریات اعضای کنگره در قبال نایی شدن سقف قرضه حکومت متفاوت است. همکارم سید عزیز الرحمن جزئیات را در کنگره و در واشنگتن دنبال کرده و با شما خواهد بود. و در قبال منطقه، آیا تنش میان ایران و حکومت طالبان فقط موضوع حقابه است یا دلیل سیاسی دیگری دارد؟ خانم مسعوده کروخی با ما خواهند بود با تحلیل این موضوع. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. یک روز بعد از اعلام توافق میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگره در مورد افزایش سقف قرضه حکومت و محدود نگه داشتن برخی از مصارف حکومتی، قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات ابراز خوشبینی کردند که این توافق از سوی هر دو مجلس کنگره تصویب خواهد شد. این توافق بعد از چند ماه بنبست به روز شنبه در میان رئیس جمهور بایدن و کوین مکارتی نهایی شد. برای شرح بیشتر همکارم سید عزیز الرحمن از مقابل کنگره ماست. آقای عزیز، آیا این موافقه وقتی بسیار زیاده را گرفت، حالا چقدر وقت را در کنگره در بر میگیره که برش رای بتن و آیا رای کافی برای تصویبش وجود داره یا خیر؟
خب اگرچه برخی از اعضای هر دو حزب در کنگره در این مورد ابراز مخالفت کردند، لیکن رهبران هر دو حزب در کنگره ابراز خوشبینی کردند و گفتند که آرای کافی به خاطر تصویب ای سند توافق شده هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا وجود دارد. رئیس جمهور جو بایدن نیز روز گذشته از کنگره خواست تا این سند را تصویب و تایید کنه و بعدا غرض توشیح دوباره به قصر سفید بفرستد. انتظار میره که سند توافق شده روز چهارشنبه آینده یعنی پس فردا غرض رای گیری به مجلس نمایندگان پیشکش شود و بعدا به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. در توافقی که صورت گرفته میزان یا سقف قرضه حکومت بلند خواهد رفت، لیکن برای دو سال آینده یعنی در سالهای 2024 و 2025 مصارف غیر نظامی حکومت در حال خود باقی خواهد ماند و کدام افزایش چشمگیری را نخواهد داشت. در سند یا در توافقی که بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان صورت گرفت، آقای بایدن گفت که تصویب و تایید این سند از سوی کنگره میتونه که مانع یک فاجعه بزرگ اقتصادی در ایالات متحده شود. ضرب‌الاجل تعیین شده برای افزایش اختیار قرضه گرفتن ایالات متحده نزدیکتر شده می رود، ولی برخی از قانونگذاران امریکایی امیدوارند که این کشور با کمبود پول نقد روبرو نخواهد شد. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگره در یک مصاحبه با فاکس نیوز از رسیدن به توافق با رئیس جمهور جو بایدن تمجید کرد.
مسئولیت ماست تا مردم را از فقر بیرون کرده و برایشان زمینه کار را مهیا کنیم. مسئولیت آوردن اصلاحات را داریم. ما یک سقف را تعیین کردیم تا رئیس جمهور نتواند پول را به جا مصرف کند. ما کمتر از سال گذشته مصرف میکنیم. ممکن همه چیز را برای همه انجام نخواهد داد، اما این یک گام در جهت درست است.
با وجود آن که برخی از قانون گذاران از این توافق انتقاد کرده اند، ولی داستی جانسون، یک تن از قانون گذاران جمهوری خواه، در صحبت با CNN می گوید که از چندین قانون گذار برجسته محافظه کار شنیده است که به طرفداری از این توافق رای خواهند داد.
جمهوری خواهان با اتفاق آرا از این توافق حمایت خواهند کرد. چرا نه؟ این یک توافق عالی است.
گسترش شرایط کاری برای آنانی که به کمک‌های حکومتی وابسته اند، نگرانی میان برخی از دموکرات‌ها را برانگیخته است.
بر اساس بعضی از تخمین‌ها، این توافق یک فشار را بر مصارف حکومتی ایجاد می‌کند. دوم این که موضوع مردم بی‌بضاعت مطرح است، مردمی که اندکی به کمک‌های موقت نیاز دارند.
حکیم جفریز، رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان کانگرس، در یک مصاحبه با CBS گفت که حزبش آرای کافی برای تصویب این توافق را در اختیار دارد. توافق میان رئیس جمهور بایدن و رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ضرورت به تصویب و تایید مجلس نمایندگان و مجلس سنای کانگرس را دارد. حکومت ایالات متحده هشدار داده است که سقف قرضه گرفتن حکومت باید الا تاریخ پنجم ماه جون افزایش داده شود تا ایالات متحده بتواند مسئولیت های مالی خود را ادا کند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات رئیس جمهوری ترکیه با واکنش های حزب مخالف و کشورهای جهان همراه بود. شمار زیادی از کشورهای جهان پیروزی اردوغان را تبریک گفتند، ولی رقیب انتخاباتی او که در نتایج آرا تفاوت اندکی با اردوغان داشت، این انتخابات را ناعادلانه ترین انتخابات در تاریخ ترکیه خوانده است. شرح بیشتر گزارش های اسوسییتد پرس و رویترز را در مورد همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و در استودیو با ماست. فرخنده جان، از واکنش آقای رقیب آقای اردوغان آغاز کنین و بعد خود آقای اردوغان، کشورهای دیگه جهان به این نتایج دور دوم انتخابات رئیس جمهوری ترکیه چه واکنش تبارز دادن از خود.
با سلام به شما لینا جان و بیننده عزیز. کمال قلیچدارغلو، رقیب انتخاباتی آقای اردوغان، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را ناعادلانه ترین انتخابات طی سالهای گذشته خوانده است. نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که با شمارش بیش از 99% آرای مردم اعلام شد، رجب طیب اردوغان با گرفتن 52% آرا رقیب انتخاباتیش را که کمال قلیچدارغلو می باشد شکست داد. پیروزی آقای اردوغان در حال اعلام می شود که کشور ترکیه در سالهای اخیر با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و این در حال است که این کشور از تورم بالای اقتصادی و عواقب زلزله هایی که چند شهر این کشور را ویران کرد رنج می برد. دوره سوم ریاست جمهوری اردوغان با او قدرت بیشتر در سطح داخلی و بین المللی می دهد. با برخی از واکنش های جهانی با این گزارش توجه کنین. از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه روز یکشنبه 28 می خود را پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورش اعلام کرد، رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و ناتو پیروزی اردوغان را برایش تبریک گفتند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه ضمن تبریکی برای اردوغان گفته است مایل است که من حیث متحدین ناتو روی مسائل دو جانبه و چالش‌های مشترک جهانی با هم کار کنند. اتحادیه اروپا و ناتو، دو سازمانی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها با اعضای آن روی مسائل مختلف اختلاف نظر داشته است، انتخاب مجدد اردوغان را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نیز تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز روز یکشنبه پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات آن کشور را تبریک گفته و در پیام تبریکیش اردوغان را دوست عزیز خطاب کرده و گفته است که پیروزی وی بازتاب دهنده حمایت واضح مردم ترکیه از تلاش‌های وی برای تقویه حاکمیت و پیگیری یک سیاست مستقل خارجی ترکیه می باشد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمن تبریکی بر رئیس جمهور ترکیه گفته است که برای تقویت بیشتر شراکت استراتژیک به نفع کشورها و تقویت همکاری ها در عرصه امنیت و ثبات اروپا روی ترکیه حساب می کند. همچنان ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا نیز در توییت پیروزی آقای اردوغان را تبریک گفته و ابراز داشته است که مشتاقانه منتظر ادامه همکاری قوی بین دو کشور از رشد تجارت گرفته تا مقابله با تهدیدات امنیتی با عنوان متحدان ناتو می باشد. در همین حال ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در حالی که پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را تبریک گفته و بر بهبود روابط میان مردم ترکیه و افغانستان تاکید کرده است که حکومت طالبان بارها ابراز داشتند که به انتخابات و حکومت دموکراتیک باور ندارند.
پیروزی در دور دوم انتخابات ترکیه و انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهوری منتخب ترکیه را به جلالت مآب رجب طیب اردوغان تبریک می گویم.
از سوی دیگر مسائل اقتصادی در ترکیه یک روز پس از پیروزی آقای اردوغان مهمترین نگرانی باشندگان انقره پایتخت این کشور بوده است. ارزش لیره ترکی در معاملات در برابر دلار کاهش یافته و روز جمعه 26 می از پایین‌ترین رکورد قبلی ثبت شده نیز گذشت و بیش از 90% از ارزش خود را در دهه گذشته از دست داده است.
پس از پیروزی رئیس جمهور اردوغان مطمئن نیستم که انتظار داشته باشم. فکر میکنم اوضاع به همین شکل پیش خواهد رفت یا حتی بدتر خواهد شد. زیرا قیمت پول خارجی و طلا در حال افزایش است. بنابراین اقتصاد بسیار بد است. برای ثروتمندان مشکلی نخواهد بود، اما به نظر من زندگی برای افراد کم درآمد و نادر دشوارتر خواهد شد.
در همین حال کمال قلشدار اغلو رقیب آقای اردوغان این دور از انتخابات را ناعادلانه ترین انتخابات طی سالهای گذشته خوانده است. با گفته او تمامی ابزارهای حکومت برای یک حزب سیاسی به کار گرفته شده، اما نتیجه آن را پذیرفته است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با چند خبر دیگر از جهان توجه کنید. در اوایل صبح امروز دوشنبه روسیه موج تازه از حملات هوایی را بر کیف پایتخت اوکراین آغاز کرده که در این حملات از طیاره‌های بی پیلوت و راکت‌های کروز استفاده شده است. حدود اوکراین ابراز داشت که نیروهای آن کشور قادر به دفع حدود 40 عدد از این تسلیحات شدند. این 15مین حمله هوایی روسیه بر کیف در ماه می محسوب می‌شود و دومین حمله هوایی متعاقب حمله اول در طول 48 ساعت گذشته است. شمال کیف از را برای باشندگان آن شهر در طول شب دشوار توصیف کرد. طبق اظهارات مقامات اوکراینی، روسیه از طیاره‌های بی پیلوت شاهد که ساخت ایران است در این حملات استفاده کرده است. بعد از آنکه پیونگیانگ اعلام کرد که پلان پرتاب آنچه را که ساتلایت خوانده است دارد، ژاپن امروز دوشنبه ابراز داشت که برای تخریب هر گونه تهدید میزایل‌های کره شمالی بر اراضی آن کشور آماده است. هیروکازو ماتاسونو رئیس کابینه حکومت ژاپن در کانفرانس مطبوعاتی ابراز داشت که کره شمالی تصمیم پرتاب یک میزایل را که وانمود میکند ساتلایت است دارد و افزود این عمل یک اقدام تحریک کننده برای ژاپن محسوب میشود. کره شمالی در ماههای اخیر با پرتاب یک سلسله میزایل ها و آزمایش تسلیحات نظامی مختلف مبادرت ورزیده که این موضوع باعث تنش در منطقه و واکنش جدی از سوی ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان شده است. اداره فضایی هند قادر شد تا یک ساتلایت را به طور موفقانه در مدار زمین قرار دهد. ساتلایت شری هری کوتا که بیش از 2000 کیلوگرم وزن دارد، بخشی از سیستم ردیابی ساتلایت ساحلی هند است. حکومت هند روی انکشاف یک سکتور خصوصی در بخش امور فضایی نیز فشار می‌آورد تا برنامه فضایی حکومت هند را که با راه‌اندازی ماموریت‌ها و پرتاب ساتلایت‌های مقرون و صرفه مشهور است، بهتر و مکمل‌تر سازد. نشست کمیته سازمان ملل متحد برای از بین بردن آلودگی ناشی از زباله‌های پلاستیک امروز دوشنبه در پاریس آغاز شد. موجودیت پلاستیک در بستر اقیانوس‌ها و محل تصفیه زباله و مشکل بزرگ جهانی مبدل شده است و میلیاردها تن زباله پلاستیک هم اکنون در محیط زیست وجود دارد. شرح گزارش عرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از همکارم نجیب خلیل می‌شنوید.
موجودیت پلاستیک در هر گوشه دنیا که نگاه کنید مشکل ساز شده است. کمپانی ها سالانه حدود 460 میلیون تن پلاستیک تولید می کنند و کمتر از 10% آن جمع آوری می شود. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که می تواند زباله های پلاستیکی را در دهه های آینده با استفاده از تکنولوژی های موجود و پیروی از شعار استفاده کم، استفاده مجدد و جمع آوری تا 80% کاهش دهد. اما دانشمندان و حامیان هشدار می دهند که صنعت ساخت پلاستیک در دراز مدت ناپایدار است.
شما باید بسیار مراقب عواقب ناخواسته باشید. بنابراین اگر یک ماده پلیمر جدید به بازار عرضه شود، تولید کنندگان باید واقعا با دقت در مورد از بین بردن آن ماده فکر کنند.
بیشتر این مواد در محل دفن زباله یا در جویها و دریاچه ها به محیط گیاهی و حیوانی آسیب می رساند و تمام محیط زیست را تهدید می کند. محققان دانشگاه لندن در حال بررسی چگونگی قطع زباله های پلاستیکی تولید شده توسط انسان هستند.
بنابراین ما می خواهیم این زمانها را کاهش دهیم. می خواهیم زمان تجزیه پلاستیک را به 3 هفته کاهش دهیم که در حال حاضر مدت آن طولانی تر است.
در حالی که مدافعان از این گام ها حمایت می کنند، می گویند که این مبارزه طولانی نیاز به تعهدات جدی از سوی کشورها در مورد کاهش زباله های پلاستیکی دارد.
در مورد چین صحبت میکنیم، در مورد هند، سنگاپور و کشورهای دیگر صحبت میکنیم. این کشورها نفوس زیاد دارند و کشورهایی هستند که آلودگی بسیار زیاد در مورد پلاستیک دارند. بنابراین اگر در مورد تعهدات منادار و تمایل و جدیت در مورد داشتن مائده آلودگی پلاستیک صحبت میکنید، همه کشورهای عضو باید نشان دهند که متحد هستند.
دانشمندان سازمان ملل متحد تخمین می کنند که از سال 1950 تا 2017 9.2 میلیارد تن پلاستیک تولید شده که حدود 7 میلیارد تن آن زباله بوده است. در حالی که نشست جدید کمیته مذاکره چندین کشوری سازمان ملل متحد در مورد آلودگی پلاستیک در پاریس آغاز گردید، مظاهره کنندگان می گویند که اکنون زمان اقدام فرا رسیده است.
می‌پردازیم به تعاملات مرتبط با افغانستان. دیدبان حقوق بشر و اظهارات منشی شورای پناهندگان نروژ در مورد تمایل طالبان برای از سرگیری کار زنان در مؤسسات خارجی خیریه ابراز شک و تردید کرده و میگوید که طالبان طی 1.5 سال گذشته با وعده‌های مکرر خود در مورد گشایش مکاتب دخترانه عمل نکردند. یان ایگلن منشی عمومی شورای پناهندگان نروژ بعد از ملاقات با رهبران طالبان در قندهار هفته گذشته گفته بود که این گروه به دنبال یافتن راه‌های حل موقت برای از سرگیری کار زنانند. اما بعد از این اظهارات، هدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر امروز دوشنبه در توییترش نگاشت که طالبان در دوره حکومت اولشان نیز وعده‌های مشابه دادند و به گفته او وی امیدوار است که طالبان به این وعده‌های خود عمل کنند، ولی 1.5 سال است که طالبان همان وعده‌ها را در مورد بازگشت دختران به مکاتب می‌دهند، اما هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در آن دیده نمی‌شود. این مقام ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر افزود که طالبان در دور اول حاکمیت خود نیز وعده‌های مشابه داده بودند که هیچگاه به آن عمل نکردند. احمد وحیدی وزیر کشور در کابینه حکومت ایران تنش میان طالبان با نیروهای مرزی ایران را یک درگیری مختصر خواند و گفت که با طالبان روی آن مذاکره شده است و ایران در قبال آن مشکل ندارد. در این واقع 3 تن از هر دو طرف کشته شدند. از سوی دیگر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز 2 هفته قبل در واکنش به این موضوع و موضوع حقابه میان ایران و افغانستان گفت که ایران نباید موضوع حقابه را سیاسی سازد. تنش روی حق حقابه البته و امور سرحدات میان دو کشور در حال جریان دارد که ایران و طالبان روابط خوبی با یکدیگر دارند و سفارت افغانستان در تهران نیز حال توسط طالبان اداره می شود. تحلیل روابط میان حکومت طالبان با ایران موضوع صحبت ما با خانم مسعوده کروخی، عضو سابق شورای ملی افغانستان از ولایت هرات است. خانم کروخی سلام و یک جان سپاس از وقتتان. برداشت شما از این تنش مسلحانه بین ایران و حکومت طالبان چیست؟ آیا دلیلش تنها حقابه و موضوع سرحدی است یا که موضوعات دیگه در عقب از اون میتونه باشه؟
شما ببینیم دولت رو به افزایش است و مردم سیستان و بلوچستان هم همیشه مورد کمیری و کملطفی دولت مرکزی قرار گرفتم. تا اندازه برای خاموش کردن ذهنیت مردم، افکار مردم و اعتراضای مردم، امروز مسئله حقابه به یک شکل مطرح میشه، خصوصا مقامات عالی که وقتی سفرات میکنم رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران که در اون مناطق رفت و صحبتهای تقریبا اخطارگونه داد. اما اینا بیشتر مصرف داخلی دارد، طوری که شما در صحبتها هم گفتیم مناسبات بین جمهوری اسلامی افغانستان ببخشیم ایران و امارت اسلامی طالبان بسیار خوب است و ایران خیلی راضی است از این وضعیت فعلی افغانستان و اینا انتظار چنین روزی داشتم. اینا تلاش کردم، کوشش کردم، یعنی پای امریکا را از افغانستان و از منطقه بیرون کنم و کشورهای منطقه در مجموع همه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بعضی وقتا اظهارات می کنم که گویا تشویش داریم و نگرانی داریم و از بودن داعش و ما چون تروریسم و این چیزا، اینا صرف در حد صحبت هسته، اما در اصل موضوع وضعیت فعلی افغانستان خیلی خیلی راضی هستم. این که به مردم افغانستان چی میگذره، این که وضعیت در افغانستان چیگونه است، اصلا بر اینا هیچ ارتباطی نداره. اینا یگانه چیزی که کشورهای همسایه، حتی منطقه، حتی جهان، چیزی که در افغانستان میخواهم همون ثبات و امنیت نسبی است که فعلا در افغانستان حاکم است. اینا از این وضعیت خیلی نفع میبرم. از این وضعیت
خان کروخی، طولی که شما گفتن طالبا با ایران روابط خوبی دارن، ولی از سوی حکومت طالبا به زوری دو ساله میشه هنوز مشروعیت نداره و طالبا بسیار میخوان که از ایالات متحده را هم راضی نگه دارن. فکر میکنین که به نوع حکومت طالبا موضع خود را در قبال ایران برای راضی کردن ایالات متحده برای کسب مشروعیت تغییر بده؟
باور که صحبتای سیاسی هسته، همال باور کنیم در پنهان روابط بین دولت امریکا، دولت جمهوری اسلامی ایران و حتی امارات اسلامی طالبان خیلی خیلی هم خوب است. این مردمای بیچاره هستن، مردمای افغانستان، مردمای ایران که قربانی از این سیاست‌های دوگانه ایالات متحده امریکا میشن. همال باور کن شما فکر کنین 20 سال لشکرکشی کرد، نیروها خود در اینجا آورد و تریلیون ها دلار مصرف کرد، اون ثباتی که میخواست، مثلا مبارزه با تروریسم نتونست، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر نتونست، ناکام شد.
بله، ایران تنها کشور نیست که مشکلات با حکومت طالبا داره. پاکستان هم مکررن در سرحدات با افغانستان یا در خط میان افغانستان و پاکستان با تنش ها مواجه است. تاجیکستان حتی نیروهای خود را در سرحدات خود تشدید کرده روی حراس احتمال رخنه داعش. به نظر شما گرچه روابط از اینا با حکومت امارات همگی خوب است، طوری که شما میگین از ایران و پاکستان، ولی اندک اندک عدم توانایی طالبا بر رسیدگی به نگرانی های ایران یا پاکستان و یا کشورهای آسیای مرکزی میتونه باعث واقعات از این نوع که در سرحدات رخ داد شوه میان طالبان و کشورهای همسایه؟
میبخشم این حالات با شایی چند تا پادگانان نظامی در مرز تاجیکستان و افغانستان، اینا همه جنبه های نمایشی داره، یعنی اینا طوری وانمود میکنن که به طالبا هشدار میدن، به امارت اسلامی، که مبادا اینا تمایل بیشتری به طرف امریکا یا به کشورهای غربی داشته باشن. اینا به نحوی یک سیاستهایی هسته که اینا یعنی طالبا رو متوجه میسازن که ما این آمادگی های لازم داریم. شما بارها و بارها دیدیم جلساتی که در کشورهای همسایه ما آسیای میانه برگزار شده، همیشه نماینده روسیه اظهار کرده که گویا داعش آمریکا در اینجا آماده که منطقه رو بی‌ثبات کنه، که چنین کنه، که چنان کنه، در صورتی که اینا همه دروغ هسته. باور کنیم هر کس تمام کشورهای جهان در افغانستان به پشت منافع خود است.
سپاس، تشکر، ممنون خانم کروخی از اینکه برداشت و تحلیل خود را از این موضوع با بیننده در میان گذاشتین. سپاس از شما، تشکر. امروز 29 ماه می مصادف است با روز بین المللی زبان پشتو و سارا هرمن که در فرانسه زندگی می کند زبان پشتو را مختار و حال در یکی از دانشگاه معتبر فرانسه این زبان را آموزش می دهد و می گوید که پشتو زبانها اگر خواهان ترویج زبان خود هستند باید کتاب های بیشتری را بنویسند و برای آموزش و ترویج این زبان چاپ کنند.
زیبا و شیرین پشتو سخن می زند. حتی اداهایش به بانوان پشتو زبان می ماند. سارا بانوی فرانسوی زبان پشتو را در دانشگاه در پاریس آموخته. اما پس از پایان دوره آموزش آرام ننشسته و همواره در تحقیق و یادگیری زبان پشتو است. تا جایی که کتاب هم برای آموزش زبان فرانسوی با پشتو ترتیب داده است.
نو دغه کتاب یو لارښود دی چې ما په خپل ولیکل. دا کتاب دی پښتو ژبان دی پښتو ژبوونکو لپاره دی چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي. دلته په فرانسا کې تیر کار خپور شو او په دې کې تقریبا 1500 پانی دی، شل لوستونه دی چې هم په فرانسوي هم په پښتو ژبه دی. گرامری درسونه دی، تمرینونه دی، دیالوگونه دی چی تاسو هم کولی شی واری زکه چی دی هر دیالوگ لپاره یو QR کود شتا. نو فرزن دلتا یو دیالوگ یو خط دی دلتا QR کود شتا.
اما فراتر از این در دانشگاه ملی زبانها و تمدن شرقی در پاریس زبان پشتو را تدریس می کند. دانشگاهی که خود اونیز همینجا زبان پشتو را آموخت. اکنون در کنار شمار از افغانها این زبان را به خارجی های دیگر نیز آموزش می دهد. پیام هم به پشتو زبان های افغانستان دارد.
دی پختو دی اراز لپاره تاسو تا طول مبارکی ویم او که زیو پیغام لرم زده هیله دارم چی نور پشتانه با و آینده که هم نور کتابونه نور شایان دی خریجان و لپاره جور کی ترسو چی پیسانی توگا پختوز دکولیش.
این سه خانم خارجی استند. بیش از یک سال است که سرگرم آموزش زبان پشتو استند.
ما فکر اوکرد چی ز پختوز دکرم زکر چی زغارم تل جمعه نشوام زغارم با فرانسه که دی افغانانو سرا کمک بکرم.
سارا هرمن میگوید که در افغانستان کارمند صلیب سرخ بود و به بخش‌های مختلف افغانستان سفر کرده است.
لومړی ځل چې افغانستان ته تللم 2009 سم کال و او درې نیم کاله متر کړی دی هلته او تیر وخت چې تللم د نومبر په میاشت کې و 2022 سم کال و.
سارا یک بار در هنگام حاکمیت دوم طالبان به کندهار و غزنی سفر داشت. او نگران وضعیت زنان و کودکان در افغانستان است و از طالبان می خواهد تا آزادی های زنان و کودکان را محدود نسازند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، فرانسه.
با این گزارش در ختم برنامه این ساعت قرار داریم. تا برنامه دیگر شب روزتان بخیر.